برنامه‌تون. خوبه که واقعا بدونیم، کمک بکنیم و به سر سرانجام برسیم که واقعا اینا یه تلنگر، گفتم تلنگر واقعا فاجعه بود، اما این سیل مال امروز نیست. ما از دهه‌های مختلف سیل داشتیم تا برسیده به امروز. دهه 70 ما چیزی 2100 فقره سیل تو کشور داشتیم. دهه 80 1600 فقره سیل داشتیم. دهه 90 تا الان حدود 600-550 فقره سیل داشتیم. پس این سیل یه چیزی که با کشور ما عجینه. چرا عجینه؟ برای این که ما یه کشور خشکیم. عرض کردم درست پوشش گیاهی نقش بسیار موثری در واقع نفوذ آب و جلوگیری از سیل عمل میکنه، اما ما در همه جای خداوند متعال، خیلی جالب من صحبتی داشته باشم از اینکه پوشش های گیاهی کشور ما چگونه است. ما در شمال وضعیت پوشش گیاهیم رو میبینیم، یک اکوسیستم در شمال کشور شاید پوشش بالای 100% را شامل میشه، چون شرایط خاک، شرایط بارندگی، شرایط وضعیت موجود باعث میشه ما پوشش 100% و متراکمی داشته باشیم. اما در بعضی از مناطقمون، مثلا مناطق مثل کرمان، مثل سیستان، مثل مناطق خشک، ما شاید یزدی که جناب علی فرمودی شاید پتانسیل اون در حد 20% باشه. پس ما نمیتونیم هیچ وقت تاج پوشش اون منطقه را به 100% برسونیم. در نتیجه اگر اونجا یه سیلی، یه بارندگی با شدت بالای اتفاق بیفته، بهتر رناف را خواهیم داشت، چون نمیتونه. هرچند که ما معتقدیم اگر پوشش گیاهی را از 20% به 80% افزایش بدیم، در واقع رناف را حداقل به 5% رسوندیم. یعنی رنافی نداره، بیشتر آب نفوذ میکنه. اما اتفاقی که افتاد تو این چند سالهای دیبال من عرض کنم، ببینید ما تو چندین ساله تو خوشسالی بودیم. میانگین بارندگی کشور ما طی 12 سال گذشته، یا برگردیم مثلا بگیم صحبت از 50 ساله گذشته بکنیم، ببینید میانگین بارندگی کشور ما، حالا این 12 سال که بیشتر مردم در مثلا لمس کردن خشکی‌هایی که اتفاق افتاد، حدود 180-190 میلی‌متر بوده. اما امروز سال 97 که این اتفاق افتاد، چیزی حدود 190% ما افزایش بارندگی را داشتیم. یعنی این نشون داد که این عرصه در واقع باران بسیار شدید و بسیار زیادی حادث شد. تو این 12 سال گذشته به هر جهت روی پوشش های گیاهی، چه جنگل های ما، چه مراتع ما ضعیف شدن. شما ببینید رابطه مستقیمی هست بین بارندگی و پوشش گیاهی. یعنی یک گیاه برای اینکه بتونه زندگی کنه بایستی این دار. این را محمد نظر باید قرار بده.
خیلی متشکرم خانم انسکرمی. بخش پایانی گفتگون هست، خیلی کوتاه میخوام یه نتیجه گیری موقتی بکنیم تا برنامه آینده انشالله گفتگو با شما ادامه بدیم. الان در سطح وزارتخانه مطبوع شما، وزارت نیرو، چه برنامه‌ریزی داره انجام میشه برای آینده؟ یعنی شما به 2500 نقطه حساس روی رودخانه اومدید.
چیزی که هست، این موارد چندین فقره، حالا تو سطح استان چه تو سطح کشور، به متولیاش که میشن در واقع وزارت کشور و راه و شهرسازی اعلام شده. فقط شاید تو بحث سیلی که اخیراً اتفاق افتاده، بازسازی مناطق سیل زده و احداث مجدد سازه‌هایی که توان آبگذری مناسبی نداشتن، قطعاً داره هزینه مجددی میشه. اتفاقی که بیفته پیگیری بشه که اینا حتما با هماهنگی وزارت نیرو صورت بگیره،
حداقل به صورت اصولی ساخته بشه دوباره. اون این موضوع خیلی باید صحبت بکنیم اگر که موافق باشین، برنامه بعدی میزبان رو هم با شما عزیزان ادامه بدیم در همین خصوص. خب خیلی ممنونم که توجه کردید به میزبان این هفته. 30900 آماده دریافت پیامک‌های شماست. اگر که نظری دارید، میخواید ما رو همراهی بکنید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میشنویم در حوزه موضوع میزبان. امیدوارم که بحث این هفته میزبان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شاید بتونیم در سطحی که توانمون هست بررسی بکنیم موضوعات مربوط به سیل و اتفاقات اخیر رو. باز هم ابراز همدردی میکنم از طرف خودم، تمام علاقمندان به طبیعت ایران و این سرزمین، با هموطنان عزیزمون که دچار گرفتاری سیل شدن و خونه و زندگیشون رو از دست دادن. امیدوارم که بتونیم با این چنین برنامه‌های کمک کوچیکی کرده باشیم و بخشی از درد این عزیزان رو کاهش بدیم. انشالله امیدوارم که هفته آینده هم با میزبان همراه ما باشید. تا میزبان آینده، خدا نگهدار.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون در خدمت جناب آقای پوتوی بیوتی هستی، نماینده محترم یس. سلام عرض میکنم حضورتون.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
شما و دیگر اعضای کمیسیون عمران بازدیدی داشتید از مناطق سیل زده، برامون در خصوص اتفاقات که افتاده بود و برآوردهایی که انجام دادید صحبت بکنید. امروز هم که از دولت و هلال احمر و بخش‌های مختلف اومدن توضیحاتی رو در این خصوص در مجلس دادن.
خدمت شما که ما دوشنبه رفتیم بازدید، ابتدا رفتیم سمت خرم‌آقا، فرداش رفتیم سمت پلدختر، بعد رفتیم ایلام، بعد رفتیم خوزستان. موسیقی که توی لرستان اتفاق افتاد اتمام سیل بود، یعنی سیل اومده بود و اثر خودش رو گذاشته، ما رفتیم آثار رو دید و خب از روی آثار میشد تشخیص داد که اشکالات کار کجاست که قسمتش تو امروز بیان شد. حجم سیل به اندازه بود که ظرفیت رسونه تجدیدش رو نداشت، که دو جای اشکال وارد بود و اونم این است که از پل دختر تو یک نقطه که دیواره ساحلی بود یه شکافی برداشته بود، اون نقطه ضعف کل خسارت بود، ولی حجم آب به اندازه بود که به هر حال اومد دیواره ساحلی رو شست، خیابون ساحلی رو شست، پارک شست، بعدش رفت مناظر مصنوعی رو آب برد. پل بعدی آب افتاد به پشت پل و وارد شهر شد، اونجا بحران بود. خود موقعیت پل دختر به گونه ایست که اگه بارندگی شدید هر سال به این اتفاق براش میفته، توپولوژی منطقه و موقعیت شهر اینو میطلبید. خب بحث ایلام از ما به اندازه بود که اومده بود همه پلا رو با خودش برده بود، یعنی کاریش هم نمیشد. البته ما یه نقطه ضعف داریم، باید عموما پلها باقی میمونن، جاده‌های اطراف دارن، ولی از ما به اندازه بود که همه پلا رو با خودش برده. اما بحرانی ترین وضعیت که ما دیدیم تو خوزستان بود. تو خوزستان بارندگی که اومده بود سطح پر شده بود. اینو باید بگم که اگر دو تا سد کرخه، سد دیز این آبها رو جمع نمی‌کرد، حدوداً 4 یا 5 سیلاب حتی شهر اهواز رو کلش رو به صورت درگیر می‌کرد. ولی این دو تا سد تونست ذخیره بکنه سیلاب رو، جلوی سیلاب رو بگیره، اما پر شد. وقتی پر شد آب رو سردیدش پس دادن که حجم آبی که از سطح خارج میشه به اندازه بود که کل دشت ها هم که پر کردن، بازم به سلسله سیلاب ها دیوارها جواب نمیدن. تنها نکته که باید رعایت میکردن خروجی سد کرخه و سد بز نباید قاطی میشد، که بعضی از ناهمهانگی بود که بعضی از سیلبنده رو شکنن که آب پخش بشه، متاسفم که یه قسمت آب کرخه با آب بز قاطی شد، چون بحث عین خوش پیش اومد و گوساره از زیر آب. در هر حال مدیریت خیلی سنگینی بود، خیلی سختی بود، فقط هماهنگی رو میطلبید. ما کمیسیون عمران که بازدید کردیم بلافاصله من خودم سه‌شنبه مصاحبه کردم و خوزستان گفتم که شرایط در حد فوق بحرانی است، از بحرانم گذشته. اون روز بود که آقای رئیس جمهور آقای وزیر کشور رو به عنوان قائم مقام خودش تعیین کرد برای مدیریت بحران. مدیریت واحد که شد یه خودش بهتر تونست این موضوع جمع شد، که به هر حال تقدیر میکنیم از این زحمات که دولت برای مدیریت سیل کشید و تونست یه مقدار تاثیرش تو شهر اهواز علی‌الخصوص محدود کنه.
از آرزوی موفقیت میکنم عزیزان شنونده. این هم گزارشی بود از بازدید میدانی اعضای کمیسیون عمران توسط جناب آقای موسوی بیوکی، نماینده خوب مردم یزد. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
زندگی مگه میشه این صدا یادم بره، چون شده یادت همیشگی. هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه، حس خوبی تو همه وجودمه، شبیه عاشق شدنه، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار، از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایرانه که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون، توی هر ساعت و هر ثانیه‌ای، با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها.
به نام یکتا معبود هستی بخش، خداوند مهر و مهربانی. برنامه امروز به افق آفتاب در 25مین روز از فروردین 1398 تقدیم میشه به سردار سبلان، افتخار خطه اردبید، فرمانده شهید داوود یسری، قربتن الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هر چه غیر خودت بی‌نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدایی که در این نیم روز یک شنبه زیبا باز هم به ما فرصت زندگی و بندگی داده. به نام خدایی که 1001 نام زیبا داره و یکی از اون نام های زیبا سلام. هموطنای با صفا و بیریا سلام بر شما. با نزدیک شدن به لحظه های نماز و راز و نیاز و مناجات، لطف خداوند و بارش باران رحمت و برکتش بیشتر و بیشتر میشه. این لحظه ها رو قدر بدونیم و آماده بشیم برای راز و نیاز سر سجاده نماز با افق آفتاب. وقت وقت خواهش و نیازش. نگاهی دیگر. خدا برای کمک به بنده های خودش احتیاجی به کسی نداره. خدا بی نیاز مطلقه. خودش به تنهایی برای همه بنده هاش کفایت میکنه. اما دوست داره و صلاح دیده که کار دنیا رو از طریق اسباب و وسایل پیش ببره. دوست داره بنده های خودشو ببینه که از هم دستگیری میکنن و به هم کمک میکنن. توفیق دستگیری ما از دیگرانو خود خدا باید بده. به نظر شما چطور میشه لیاقت پیدا کرد و به این توفیق رسید؟ چطور میشه دست یاری خدا بود و از بقیه دست گیری کرد؟ و سامانه پیامکی 30900. به نظر شما چجوری میشه لیاقت پیدا کرد به این که دستگیری بکنیم و چطور میشه دست یاری خدا بود و از بقیه دستگیری کرد؟ 220-486-220-5009 تلفن های ماست و سامانه پیامکی 30900. بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:05 خواهد بود.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوایه یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی، از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست و دلت رو بده به اونی که اون بالاست.
باش حرف زن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته. باش حرف زن.
باش حرف زن. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
ساحل دجله کجا، بیابان لوت کجا؟ ولی شاعر میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. نگران نباش، نیکی هایی که میندازی تو دجله جاش امنه، در وقت مناسب در جای مناسب دوباره بر میگرده سمت خودت، با سودش هم بر میگرده ها. میگفت برو جلوی آینه بخند، آینه هم میخنده. جلوش گریه کن، اشک آینه هم در میاد. واسه آینه شکلک در بیار، آینه هم شکلک در میاره. هستی هم آینه صفته، مقابلش هر جوری که باشی مقابلت همون جوریه. خوبی کن تا خوبی ببینی، دستگیر دیگران باش تا دست تو بگیرن. پنجره رو به آسمان، درود و سلام بر حجت الاسلام محمد پویا، کارشناس محترم برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما تماسبی عزیز و همه شنوندگان و همراهان گرامی رادیو ایران و برنامه بفق آفتاب.
بسیار سپاسگزاری. این روزها تصاویری رو در کشور میبینیم که مثال زدنیه. این موج همدلی و مهربانی مردم خوب ایران زمین همچون این چهار دهه گذشته باز هم هماسه ها آفریده و دیدنیه. این دستگیری که مردم دارن از هم میکنن دیدنیه و شنیدنیه قصهش. به نظر شما، ما از مردم هم همینو پرسیدیم، چطور میشه لیاقت پیدا کرد به این توفیق دستگیری رسید؟ چطور میشه دست یاری خدا بود و از بقیه دستگیری کرد؟
ببینید آقای تماسبی عزیز، این روحیات انسانی یه چیزای فطری هستن. خدا تبارک و تعالی در مورد خلقت انسان میفرماد نفخت و فیه من روحی، از اون روح که مخلوق مقدس خداست و مقرب خداست در وجود انسان دمیده شده.
بله.
ما انسان ها فطرتن در مبنای اون فطرت الهی خلق شدیم که میشود صفات و اخلاق الهی در وجود ما تبلور پیدا بکنه.
درسته.
کافیه که انسان این فطرت رو از دست نده، کافیه که بر مبنای اون فطرت الله التي فطر الناس علیها حرکت کنه.
درسته.
اگر اونجور باشه، از دیدن کار خیر و دیدن اینکه یک مجال و عرصه‌ای برای کار خیر و دستگیری دیگران درش باز شده لذت میبره. نه تنها فراری نیست، نه تنها ناراحت نمیشه که فرصت کار خیر پیدا کرده، بلکه استقبال میره، مسابقه میده تو این قضیه. اونچه که الان داریم ما میبینیم در شهرهای مختلف و در عرصه‌های مختلف. واقعا خیلی عجیبه این ایثار از خودگذشتگی بعضیا، واقعا تکان دهنده است. پیرزنی بیاد تمام دار و ندار خودش که یک فرش هست رو ببخشه به سیل زدگان، که بگم فرسنگ ها شاید هزاران فرسنگ باش فاصله دارن، خیلی چیز با ارزشیه.
بله.
و این رو نمیشه واقعا با هیچ ملاک و میزان دنیوی با این حساب‌های مادی سنجید و دارش ارزش قائل شد. فراتر از این مسئله، کسی میتونه وارد این عرصه بشه، کسی میتونه لذت ببره از امداد و کمک به خلق خدا که واقعا خدایی شده باشه، اخلاقش اخلاق خدا باشه.
بله.
روایت داریم از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن تخلقوا به اخلاق الله، خودتون رو متخلق به اخلاق الهی بکنید. کسی که متخلق به اخلاق الهی، همینطور که خداوند رزاقه، همینطور که خداوند اهل فریاد رسیست، اهل کمک کردن هست، او هم به اندازه توان خودش در اون شعاع تأثیر خودش مؤثر واقع میشه و کمک میکنه و این رو به عنوان یک فرصت طلایی و مغتنم برای خودش میبینه. و اگر ما از لازم باور به حدی برسیم که این آیات قرآن رو باور کنیم، که قرآن فرمود ما انفقتم من خیرن فهو یخلفه، هرچه از خیر که انفاق بکنید به دیگران ببخشید، خدا وعده کرده که جایگزینش رو میفرسته.
بله.
یعنی از مال انسان کم نمیشه، ممکنه یه مدت موقتی کم شده باشه، اما خدا پویسرش میفرسته در اموال انسان.
بله.
اگر انسان این آیه رو باور کنه، به تعبیر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه،
بله،
فرمودن من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که یقین پیدا بکنه به این آیه که خدا خلف ما رو میفرسته، جایگزینش رو میفرسته، موقعی که میخواد عطا بکنه به دیگران، بخشش و لطفی داشته باشه، خیلی اهل دست و دلوازی و جود میشه. کافیه که ما اینا رو باور بکنیم، کافیه که ما انسان باشیم. اگر انسان انسان باشه، نمیتونه ببینه دیگران در مشکلن و او در رفاه باشه، بدون هیچ ناراحتی، بدون هیچ اظهار مثلا قصه و غم و اندوه و اینا.
بله.
بیخیال از کنار قضیه بگذره.
بله.
کسانی میتونن بیخیال باشن که از اون فطرت انسانی فاصله گرفته باشن، کسانی میتونن بیخیال باشن که دیگه اون عواطف انسانی و اون اخلاق الهی در وجودشون ریشه‌کن شده باشه و محو شده باشه، و کسانی میتونن بیخیال باشن که نسبت به اون وظایف و تکالیف دینی خودشون بیتفاوت شده باشن. وگرنه مگر میشه انسان بشنوه ندای کمک دیگری رو به سکوت بکنه؟ خب این شعار معروف اسلامه، این حدیث مشهور پیامبر گرامی اسلامه که همه اینا حفظن.
درست.
که اگر کسی بشنود یک مسلمانی کمک میخواد و میگه یا للمسلمین، ای مسلمانان به فریادم برسید، و بعد کمکش نکنه، فرمودن این اصلا مسلمان نیست، از ما نیست، چطور میشه انسان متوجه باشه که عده‌ای از هموطنانش درگیر سختی ها و مرارت های طاقت فرسای بعد از سیل هستن و بعد بیتفاوت بگذره؟ به نظر میرسه که اگر انسان های این وسط بیتفاوت هستن، این نشأت گرفته از بعضی از اتفاقات خطرناک در روح نفس، در روح و نفس این هاست، که باید حتما به فکر علاج و چارش باشن. شعر مشهور که میگه تو که از محنت دیگران
بیغمی، بله،
نشاید که نامت نهند آدمی. واقعا همینه. اگر انسان بیتفاوت نسبت به مشکلات و ناملایمات و سختی های روزگار برای افراد دیگه، این از حدود انسانی پاشو فراتر گذاشته.
درست.
اگر از دینیم فقط یه نکته رو از نهجو
فقط خیلی فرصتمون کوتاست.
حضرت امیر علیه السلام در دوران خلافتشون خیلی اندک استفاده میکردن از این معاش معمولی که از مال خودشون هم بود. بعد جملهشون اینه که علتش اینه که چه بسا در حجاز یا در یمامه که دورترین اقصا نقاط به اصطلاح اطراف حکومتی ایشون بود، کسانی باشن که سیر نباشن. یعنی حضرت این رو مبنا قرار داده بودن که چون ممکنه عده سیر نباشن، ممکنه عده گرفتار باشن، پس من علی باید کمتر استفاده بکنم که مبادا اون حس همدردی با اونها رو به هم بزنم.
بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فرصت بعدی.
خواهش می‌کنم.
زنده باشین. یا الله، خداحافظ. اما به لحظه بانگ نماز در نیمروز تهران نزدیک میشیم. گوش جان میسپاریم با آیاتی چند از کلام وحی از سوره مبارکه حج، آیات 38 الی 41، با صدای قاری هموطن استاد عباس امام جمعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.